بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که آیه دومی که در این بحث تلقیح نطفه اجنبی در رحم اجنبیه بهش استدلال شده، این آیه پنجم سوره مؤمنون هست: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. نکاتی رو راجع به این آیه در بحث گذشته عرض کردیم و گفتیم در اشکال دوم به استدلال به این آیه که چون روایاتی داریم که اون روایات دال بر اینه که هر جا در قرآن حفظ الفرج آمده مقصود زناست، الا در اون آیه 31 سوره نور. در آیه 31 سوره نور که قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن، روایات میگه فقط در این آیه مقصود از حفظ الفرج نگاهه، یعنی زنها نباید بگذارن دیگران نگاه بکنن به فروج اونها. اما جاهای دیگه که در قرآن حفظ الفرج آمده مقصود زناست. گفتیم که خب اگر این روایات باشه که هست و در چند کتاب روایی هم نقل شده، ولو این که در خیلی هاش مرسل، اما یک معتبره ابوبصیر ظاهرن داشتیم در این مورد، خب ما باشیم و این روایات، اگر یک فقیهی بخواد به این آیه والذین هم لفروجهم حافظون استدلال بکنه، میگیم استدلال درست نیست، برای اینکه این در مقام بیان حرمت زناست. والذین هم لفروجهم حافظون یعنی مردانی که آمیزش نمی کنن مگر نسبت به ازواجشون یا ملک یمینشون. خب دیگه نمیشه به این آیه بر مانحنفی استدلال کرد. اما عرض کردم این آیه شریفه هم به صدرش میشه بر مدعا استدلال کرد، هم به ذیلش. و در اون جلسه گذشته یک فرقی رو هم ما عرض کردیم، گفتیم اگر به صدر آیه بخوایم استدلال بکنیم باید این قاعده حذف المتعلق یفید العموم را زمینه استدلال بکنیم. اگر به ذیل آیه بخوایم تمسک بکنیم، نیازی به این که این قاعده را زمینه بکنیم نداره. این نکات رو عرض کردیم. این ذیل آیه فمن ابتغى وراء ذلك، ذلك میخوره به صدر آیه، ذلك یعنی اونهایی که اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه، ذلك یعنی فقط مردان نسبت به ازواج خودشون یا ملک یمین. اگر کسی وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که غیر از این عمل کرد، فاولئک هم العادون، اینها تجاوزکاره. نتیجه این می شود که ما اگر ذیل آیه شریفه رو بخواییم با توجه به صدر آیه معنا کنیم، صدر آیه مربوط به زناست، ذیل آیه یه معنای محدودی پیدا میکنه. اما در اون جلسه گفتم در ذهن من هست که روایتی وجود داره در باب استمنا، نمیدونم آقایون این روایت رو تفحص کردن پیدا کنن یا نه، که من خودم باز پیدا کردم روایت رو در باب حرمت استمنا. حرمت استمنا یک مطلبی است که تقریبا اتفاقیه، البته داشتیم در میان فقها کسانی که میگفتن نه استمنا اختیارا هم جایزه، اما 99% فقها استمنا رو حرام میدونن، بلکه از گناهان کبیره میدونن استمنا را. اون وقت به استمنا که میرسن بحث این است که دلیل بر حرمت استمنا چیه. دلیل رواییش اون روایتی بود که در بحث‌های گذشته خوندیم، کل ما انزل رجل من مائهی من هازا و شبهه فهو الزنا. از امام سوال کرده بود که الرجلو ینکه البهیمه، مردی با یک بهیمه رت میکنه، او یدلک، که دیگه نداره او یدلک البهیمه، او یدلک دلک میکنه، آیا جایزی یا نه؟ که هم در ینکه البهیمه انزال مائه، هم در دلک انزال مائه. خب امام در جواب فرمود کل ما انزل الرجل من مائه، اگر مرد انزال بکند مائه خودش را، من هازا و شبهه، از طریق نکاح بهیمه و دلک یا شبیه اینا، فهو الزنا، که ما فهو الزنا را هم معنا کردیم یعنی چی. اما در یه روایتی وارد شده که یکی از اصحاب ائمه، از اصحاب امام صادق علیه السلام، از حضرت سوال کردن که بین لی من القرآن، شما که میگید استمنا حرامه، این رو از قرآن برای ما دلیل بیارید. از کجای قرآن فهمیده میشه که استمنا حرامه؟ حضرت به همین ذیل آیه تمسک میکنه، فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون. حالا روایت رو من بخونم. این روایت در جلد 28 وسائل شیعه شاق آل البیت کتاب الحدود صفحه 364 باب سوم از ابواب نکاح بهائم حدیث چهارم. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی، نوادر یعنی اون کتاب های روایی که روایت هایی که معمولا در کتاب های روایی دیگه نیست، یا روایات شاذ رو، یا تفسیر های دیگه هم برای نوادر وجود داره. عن ابی قال سئل الصادق علیه السلام عن الخزخزه، خزخزه استمناه، خزخزه با صادزات، فقال، امام فرمود اسم عظیم، گناه بزرگیه، یعنی گناه کبیر است، قد نهى الله عنه فی کتابه، خدا نهی کرده در قرآن، و فاعله کناکه نفسه، فاعلش مثل کسی است که با خودش رفت بکنه، ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه، اگر بدونی اون چرا که این انجام میده حقیقتش چیه، اصلا سر یک سفره غذا با اون نمی نشستی. فقال السائل، سائل سوال کرد، فبین لی یا ابن رسول الله من کتاب الله، از قرآن برا من بیان کن. فقال قول الله عز و جل، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اسلام یعنی ذیل آیه دلالت بر این داره که مرد از نظر حفظ الفرج فقط میتواند با حلیله خودش ارتباط داشته باشه. در رابطه با حلیله خودش اگر انزالی از او صادر شد این مانعی نداره، اما ماورا از ذلک، ماورا از ذلک یعنی اگر یه مردی با یک زن اجنبیه، یک مردی با بهیمه، یک مردی خودش به تنهایی بخواد استمنا بکنه، امام علیه السلام می فرماید فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دنباله فرمود و هوه من ما وراء ذلك، هوه یعنی استمنا، وراء ذلك یعنی از مصادیق وراء ذلك. بعد در دنباله فقال الرجل ایما اکبر از زنا اوهیه، از امام سوال کرد که زنا بدتره یا خزخزه. فقال هو ذنب عظیم، این خزخزه گناه بزرگیه. قد قال القائل بعض الذنب اهون من بعض، امام فرمود بعضیا میگن که بعضی از گناه ها کوچیکتر از دیگریه، لاکن نداره، اما مقصود اینه و زنوبو کلها عظیم عند الله، گناه همش عظیمه. حالا این یه بحثی است در کتاب در مباحث عدالت مطرح میشه که آیا ما گناه میتونیم تقسیم بکنیم به گناه صغیره و کبیره. یه عده میگن اصلا همچین تقسیم درست نیست، تمام گناهان گناهان کبیره، هر ذنبی ذنب عظیمه. این روایت معیدشه و الذنوب کلها عظیم عند الله لانها معاصی و ان الله لا يحب من العباد الاسیان، خداوند هم اسیان رو دوست نداره. حالا شاهد ما صدر روایته، در این روایت امام به ثمن ابتغى وراء ذلك برای حرمت استمناء استدلال کرده. آیا ما میتونیم ثمن ابتغى وراء ذلك رو بگیم ازش حرمت لواط هم استفاده میشه؟ ولو اینکه در حرمت لواط انزال هم نباشه، اگر آمدیم کل آیه رو قاعده اشتراط گفتیم این الذين هم لفروج محافظون اختصاص به رجال نداره، در مورد نساء هم مطرح میشه، آیا میتونیم بگیم مساحقه هم شامل میشه که ممکنه کسی استفاده کنه که این ذیل آیه زنا، لواط، تفخیز، استمناء، لمس نامحرم، اگر کسی لمس رو کنه نامحرم رو بشه فمن ابتغى وراء ذلك، اگر نگاه بکنه به نامحرم فمن ابتغى وراء ذلك، اون وقت تا جایی بیاییم بگیم که شامل اجاره رحم هم بشه، اگر یه زنی رحم خودش رو اجاره داد به در اختیار نطفه اجنبی قرار داد. حالا یه بحثی هم هست غیر از تلقیح مصنوعی به عنوان اجاره رحم، که اجاره رحم این است که نطفه زوج رو با تخمک زوجه شرعی خودش تلقیح میکنن، منتها چون رحم این زن قابلیت تحمل رو نداره، میان این نطفه ترکیب شده رو، این جنین رو بعد از اینکه ترکیب شد و شد جنین، اینو داخل در رحم دیگری قرار میدن، رحم دیگری رو اجاره میکنن یا آریه میکنن برای همین کار. از یقال به اینکه ذیل آیه میگه همه اینا اشکال داره، اون وقت برسیم به مانحنفی. مانحنفی بگیم آقا اگر زن، حالا این طرفش رو بگیم، اگر زن اجازه داد که نطفه اجنبی در رحم او قرار داده شود، این میشه فمن فقا ورا ازالک. اون طرف قضیه مردی انزال کرده رفته دنبال کارش، این ما و منی او هم در اختیار مرکزی قرار داده شده، الان هم قرار دادن در رحم اجنبیه، نمیتونیم بگیم ابتغا ورا ازالک شامل مرد میشه، او رفت، او که این کارو نکرده. اما اگر، خوب اینا رو دقت کنید، اگر آیه رو گفتیم اختصاص به رجال ندارد، شامل نساء میشه، و در مورد نساء بگیم حافظون اتقا ورا ازاله، یعنی اجازه بده نطفه غیر در رحم او قرار داده بشه، این نتیجه چی میشود؟ که این کارکار حرامیه و جایز نیست. نشده، اگه زن آمد در رحم خودش قرار داد، این میشه ابتغا ورا ازالک. چرا؟ اون مربوط به مرده. ببینید، یک طرف مرده هست، یک طرف زنها. اگر گفتیم اسلام میگه مرد باید، ببینید آخه خوب اینا رو در ذهن بسپارید و خدا کمک کنه با آدم که بفهمه آیه رو، یعنی باید دائما انسان ملتجی باشه به خود خداوند تا بفهمه وقتی معنای اشتباه نکنه. ما هستیم آیه، میگیم که آیه یا اختصاص مردان داره، اگر اختصاص به مردان داره، مردی اگر انزال کرد یه مرکزی برداشت، این مایی رو در رحم دیگری قرار داد، اینجا نمیتونیم بگیم که این مرد حفظ فرض نکرده، او رفته دنبال کار خودش. این یک. اگر گفتیم آیه اختصاص مردان نداره، شامل زنها میشه. اگر ما اون روایاتی که داریم که حفظ الفرض در این آیات مخصوص زناست، فقط باید بگیم صد رو زیل آیه فقط دلالت بر حرمت زنا داره. اگه مرد زنا کرد با زن یا زن زنا کرد با مرد، هر اجنبی بودن، این حرامه. حالا خب داریم همه رو میگیم، اجازه بدید. ولی ما میگیم که روایت معتبر دیگری داریم که این روایت اومده برای حرمت استمنا، که استمنا بحث زنا نیست، که آمده برای حرمت استمنا به ذیل آیه تمسک کرده، که خب یه باز تنافی وجود نداره. میگیم آقا حفظ الفرج زناست، اما فمن اتقا ورا ازالک یک اطلاق عمومی داره، هم زنا رو میگیره، هم لباس رو میگیره، هم تفخیز و هم مصاحبه رو، هم هر چیزی که مربوطه، هر چیزی که میشه ورا ازاله. یک جامعه مانحنفیه، مانحنفی یعنی اگر زن اجازه داد که نطفه، برای خود اون مردم نیست، اجازه داد که نطفه مرد در رحم او ریخته شود، این آیه صدق نمی کنه فمن ابتغا وراء ذلک. ذلک یعنی بذاره نطفه شوهر خودش ریخته بشه، بذاره شوهر خودش با او ارتباط داشته باشه. اما اگر نطفه غیر ریخته شد، این میشه ابتغا وراء ذلک. نتیجه این میشه صدر آیه اگر به اعتبار اون روایات مربوط به زنا هم باشه، اما ذیل آیه عمومیت داره. بله؟ بله. ذیل آیه شامل خود زن میشه. فقط او الان حالا او آمده، ممکنه بگیم اونم برای اینکه در این گناه شریکه از این باب، اما اتقا وراء ذلک مستقیما به خود زن میخوره. این زنی که اجازه داد نطفه اجنبی در رحم او ریخته بشه، فمن ابتغا وراء ذلک. به نظر ما این ذیل آیه بسیار محکم استدلال بود. اگر ما از روایات نتونستیم استفاده کنیم، اگر از اون آیه شریفه اول و این آیه دوم از صدرش نتونستیم استفاده کنیم، به نظر ما ذیل این آیه با توجه به این روایتی که امام برای حرمت استثناء به ذیل آیه استدلال فرموده، و معلوم می شود که این ذیل یک اطلاقی داره، یک عمومی داره، برای مانحنفی به این ذیل آیه می تونیم استدلال کنیم. روایت معتبره. بله، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست، ثقه، مرد جلیل القدریه، معتبره. خود احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری موثقه. چرا؟ خودش حالا ما الان کار محمد نداریم. ها مخواهد به زن عبی؟ احمد ابن محمد ابن عیسای در نوادرش این رو نقل کرده، خودش آدم ثقه‌ای هست. اصلا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از جمله کسانی است که لا یروون الا عن ثقه. شما در این قضیه رو شنیدید که احمد ابن محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم بیرون کرد، در اینکه احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ضعفا نقل میکرد. البته اینجا یه بحثیه که آیا فقط مجرد اینکه از یک ضعیف نقل می کرد این سبب این شد، یا اکثار روایت عن ضعفا داشت. برخی معتقدند که احمد ابن محمد ابن عیسی چون دید که احمد ابن محمد ابن خالد برقی اکثار روایت از ضعفا داره، نه اینکه حالا یکی دوتا روایت از ضعفا نکنه، زیاد نقل می کرد احادیث از ضعفا بیرون کرد احمد ابن محمد ابن خالد، و بعد اون داستانهایی که بعد ظاهرن دو مرتبه از او خواست برگردد و بعدم که فوت شد و پای برهنه در تشییع جنازه او حرکت میکرد و چیزهایی که نقل کردن در کتب رجالی. ببینید ذیل آیه میگه فمن ابتغا وراء ذلک. نه همه ارتباط. ببینید تقریبا اینطور میشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان، خواستید یادداشت کنید، در جلد هشتم در صفحه 429، اونجا شیخ طوسی میفرماید که این آیه هم شامل مردانه هم شامل زنانه. نتیجه این میگیره، این اون روز هم در بحث عرض کردن، ما از این آیه الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون. از این یه اصلی رو استفاده میکنیم که خداوند مسئله حفظ الفرج رو در محدوده خاصی اجازه داده. مرد با زن خودش، زن با شوهر خودش، هر چی غیر اینا بود، خب هر چی غیر اینا بود، اگر بخواید فقط ارتباط رو بگیریم که شما الان دارید می‌فرمایید، ببین خود امام علیه السلام طبق این روایت برای حرمت استمنا به ذیل آیه تمسک فرموده، در حالی که استمنا رفتی به ارتباط نداره. استمنا مرد هست تنهای تنها توی منزل خودش، توی اتاقی که هیچ کس هم او رو نمیبینه، استمنا داره میکنه، این حرامه. ما با توجه به این روایت استفاده کردیم که فمن تقا ورا از ذلک، یعنی هر چیزی که مربوط به حتی در انزال غیر از این طرفین شرعی بخواد باشه جایز نیست. یکی هم همینه که نطفه مرد رو زن اجازه بده نطفه مرد اجنبی رو در رحم او قرار بدن، این هم میشه فهمان اتقا برا از حاله. بله، حالا اگر یکی کسی بگه آقا ما اصلا شک داریم از مصادیق این هست یا نیست، ولی خب عموم ورا از حاله که فقط همین، غیر از این هر چی دیگه که هست، چه زنای نامشروع، چه لواط، چه مصاحبه، عرض کردم استمن ابتقا ورا از ذالک برای حرمت اهداء جنین هم میشه استدلال کرد. این به نظر میرسه به این آزیل آیه بشه این استدلال کرد. حالا دو تا آیه دیگه هم وجود داره برای این مدعا که ببینیم آیا اون دو تا آیه هم دلالتش تام یا نه. صلی الله علی محمد و آله.